بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در کتاب ها وقتی سخن از اولیاء الهی به میان میاد، از تعبیراتی که درباره این چهره های ملکوتی و نورانی شده، این تعبیر اصحاب القلوب اصحاب قلوب به چه معناست؟ به این معناست که این طایفه دلشون در گرو ایمان به حق، معرفت به حق و محبت به حق، و اون چه که غیر از خدا در خانه دل اونها قرار داره، زیر مجموعه اون ایمان و معرفت و محبت. اگر خودشونو دوست دارن، واقعا برای خدا دوست دارن، نه برای خودشون. اگر زن و فرزند رو دوست دارن، برای خدا دوست دارن، نه برای خود اونها. اگر مال رو دوست دارن، برای خدا دوست دارن، نه به خاطر خود مال. و نمیشم اینا رو دوست نداشت، چون هر انسانی به این امور وابسته است و نمیتوانه آزاد باشه از محبت زن و بچه، محبت مال، محبت به خودش و محبت به مردم. رسول خدای دعای خیلی جالبی دارن، به پیشگاه پروردگار عرض میکنن: اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. خدایا محبت تو روزی من کن و محبت کسانی که تو رو دوست دارن هم روزی من کن. پس این که حالا بیان به ما درس بدن بگن وقتی به جایی میرسی که غیر خدا در دلت نباش، این امکان نداره، در طاقت ما هم نیست، در طاقت هیچکی هم نبوده. ما چطور میتونیم ثابت کنیم در حالی که قابل اثبات نیست که رسول خدا قلبشون از محبت به حضرت خدیجه خالی بوده، از محبت به صدیقه کبرا خالی بوده؟ پیغمبر اکرم هر کی با خدا رابطه داشته دوستش داشته. یه روایتی دارن خیلی از کتابا نقل کردن که میفرماین من عقیل رو دو تا محبت بهش دارم، یکی محبت به خودش که آدم خوبی، یکی خدا فرزندی به او میده به نام مسلم، به خاطر او هم عقیل و دوست دارم، یعنی به خاطر فرزندش. بنابراین باید دنبال تخلیه دل از غیر خدا نگشت. ما دا یه آیه داریم در سوره آل عمران، اوائل سوره است، که این حالی که به ما داده خدا داده. زوین للناس حب و شهوات، شهوات یعنی خواسته ها، امیال، طلب ها. بعد میشموره خود پروردگار که محبت چیا رو من در قلب شما آرایش دادم که بتونید یه زندگی خوبی داشته باشید. حالا خود شما بزرگواران بعدن این آیه رو در اوائل آل عمران ببینید. میشه تنها زیست کامل؟ نه نمیشه. میشه مال رو بوسید و دور ریخت؟ نمیشه. میشه دل از زن و بچه کند؟ نمیشه. ولی اونی که خیلی مهمه اینه که محبت غیر خدا رو زیر مجموعه محبت به خدا قرار دادن، به این معنا که مال رو، خانه رو، مغازه رو، باغ رو، مجلسشون رو، زن و بچهشون رو به گونه‌ای باشون رابطه دارن که برای اونها عامل گناه نش. اگر پای یکی از این محبوبها بخواد راه حرام رو و راه معصیت خدا رو بروشون باز بکنه، بدون عصبانی شدن، بدون دعوا، بدون تلخی قبول نمی کنن. همین، هیچ وقت با زن و بچه دعوا نمی کنن، چون دعوتشون کرده به یه کاری که خدا نمیپسنده. و به زن و بچه خیلی با محبت میگن این خواسته شما زیر مجموعه خواسته های ابلیسه، من قبول نمی کنم، چون من طاقت جهنم رو در قیامت ندارم. به مالم همینو میگن، به رفیقم همینو میگن، به مغازم همینو میگن، به پول هم همینو میگن. حالا گرچه اونا مثل زن و بچه زبان ندارن که او رو دعوت به گناه بکنن، اما یه توانمندی و یه جلوه ای دارن که ممکنه گاهی دعوت به گناه بکنن. ولی اونی که از اصحاب قلوبه اصلا زیر بار دعوت خلاف خدا نمیره و به گونه ایم محبت و معرفت و ایمان به پروردگار در او سلب با سات، یعنی سخت و پابرجاست، که غیر خدا و شؤون پروردگار بر اونها تسلط پیدا نمی کنه اصلا. البته کارایی هم که می کنن واقعا تجلی اون ایمان و محبت و معرفت، و اینا یه انسان هایی هستن که امیرالمؤمنین درباره اونها میفرماید الخیر و منه معمولون، هر کار خیری رو میشه به اینا امید داشت، هر کار خیری، هر کار خیری. تو طواف واجب از چارم گذشته بود طواف، خب بریدن طواف حرامه و نمیشم از مطاف اومد بیرون، باید طواف هفت شوطش تمام بشه. یک کسی وارد مطاف شد، اومد بغل دست وجود مبارک حضرت مجتبی، عرض کرد یا ابن رسول الله، یک کسی بیرون مسجد الحرام، اون وقت مسجد کوچیک بود محدود بود، از من طلبکاره و میگه رهات نمی کنم تا طلب منو بگی. منم اینجا ندارم طلبشو بدم، شما میشه بیاین ضامن بشین؟ منم راست میگم طلبشو میدم، الان ندارم. حضرت طواف و شکست، با این آدم اومد بیرون مسجد الحرام، اونم ارادت داد به حضرت مجتبی، ارادت داشت. حضرت فرمود من ضامنش میشم، طلب تو رو بدم، و اینجا الان نداره. گو آقا رو چشمم، چون وقتی آدم ضمانت کرد بر عهدش واجب میشه، اگر او طلب و نداد من باید بدم. رها کرد او رو. بعد وارد مسجد الحرام شدن و وارد مطاف شدن، از اونجایی که اومده بودن بیرون بقیه طواف رو ادامه دادن، چون لازم نبود دوباره طواف رو از سر بگیرن، چرا که حق عباد خدا از حق طواف سنگین تره، با ارزش تره، واجب تره. و من وقتی که آگاه به حقیقت نباشم فکر میکنم حضرت مجتبی کار نادرستی کرده. کار نادرست رو من میکنم که این فکر رو میکنم، چون نسبت به معصوم جز مثبت نباید فکر کرد و جز مثبت نباید گفت. این معنی اصحاب قلوب که شما در کتابای اخلاقی یا کتابایی که بر مبنای عرفان اهل بیت نوشته شده این نام رو میبینید، این وصف رو میبینید، اصحاب القلوب، که دلشون فقط و فقط پر از خدا نیست، بلکه از خدا پره و از دیگران هم که مثبت برنامه هاشون پره، اما زیر مجموعه محبت خداست. یعنی هیچ وقت زن، بچه، پول، رفیق، پدر و مادر رو بر خدا مقدم نمی کنن. اگه جایی باشه که پدر و مادر میخوان بر خدا مقدم کنن خودشون، پروردگار به عاشقش میگه اونا رو مقدم نکن، تو سوره لقمان، و این جاهدا که انتشرک بی شیئن، اگه بهت فشار رو بردن که یه ذره به من مشرک بشی، من فشار بهت میارن که این کارو بکن و این کار خلاف توحیده، پروردگار میفرماید فلا توته هما، شما گوش نده. اما بعدش هم باید بخونیم که اغلب من بچگی شنیدم پامنبرو فقط میخونن فلا توته هما، نه دعوت اونا رو به شرک قبول نکن، بعدش خیلی مهمه، و صاحب هما فی دنیا معروفا، با نیکی و با خوبی تا زندن با اونا رفتار کن. یعنی داره از دو تا مشرک دفاع اخلاقی میکنه خدا. این متن قرآن مجید، دفاع اخلاقی، یعنی به ما یاد میده از آدم بیدینم میتونی دفاع اخلاقی بکنی، نزن تو سرش، نونشو نبر، آبروشو نبر، و اگر یه کسی داره بهش فشار میاره با اینکه بیدینه، مشرک، مسیحی، یهودیه، دفاع اخلاقی بکن از او، چه برسه به مسلمان، چه برسه به شیعه، چه برسه به این که طرف ولی الله باشه، چه برسه به این که طرفت انبیا یا ائمه طاهرین باشه. شما باید یه انسان مدافعی باشی، نه تو سری زن. بله یه جا به ما اجازه داده پروردگار، یه جا که دفاع نکنیم، فقط یک جا، اشداء علی کفار، از کافرانی که دست به روتون بلند میکنن اهل دفاع نباشید، بهشونم محبت نکنید، اگه با هاتون جنگیدن بجنگید، ولی قوانین جنگ رو رعایت کنید، آب رو به روی دشمن نبندید، درختایی که دشمن اومده اونجا سایه گرفته رو نبرید، خیمه هاشون آتیش نزنین، به اموالشون لطمه نزنید، خوراکیهاشون رو خراب نکنید، فقط با شخص خودشون بجنگید، ولی به خونهشون، به خیمهشون، به غذاشون، به آبشون کاری نداشته باشید. به پیغمبر در جنگ خیبر که 6 ماه طول کشید ارتش پیغمبر بیرون قلعه های خیبر چادر زده بودند و قلعه ها فتح نمی شد. به حضرت خبر دادن که یه یهودی میخواد با شما ملاقات کنه. فرمودن بگین بیاد. خیلی ملاقات رو در رو خوبه، خیلی، که کسی بین من و دیگری در مسائل اخلاقی، خانوادگی، مالی واسطه نباشه. 90% از واسطه ها خراب میکنن کار. خودم برم رو به رو بشم، خودم اومد. گویا رسول الله 6 ماه معطلی، این قلعه ها 7 تاشون آبی که دارن یه سرچشمه داره که روشو بستن، کانال داره که آب از رو نیاد تو قلعه ها. غیر خود اهل قلعه محل سرچشمه رو نمیدونن، ولی من میدونم. یه چند تا رو با من بفرست اونجا، آب رو منحرف کنیم، چند رو که به اینا آب نرسه مجبورن در قلعه رو وا کنن و تسلیم بشن. فرمود من با جنگجویان قلعه جنگ دارم، با پیر مرد، پیر زن، زن حامله، بچه ها، شیرخوره ها جنگ ندارم. شکست بخوریم، ما شکستمونم پیروزیه، اما آب رو به روی کسی نمیبندن ابدا. این صاحب دله، صاحب دله. خب این صاحب دلان که صاحب نفسم بودم، چون دل کاملا الهی بود، وقتی که این دل با نفس اونها مخلوط میشد، به گوش کسی که میخورد یا کلامشون یا نفسشون، اونی که لیاقت داشت و شایستگی داشت با اون نفس و با اون کلام عوض میشد. خیلی هم خوب عوض میشد. حالا یا صاحب نفسو میدی و صداشو میشنید، یا نه حرفای صاحب نفس که همون حرفا با اون نفس الهی یکی بود به گوشش میخورد، تغییر میکرد. این شایستگی، لیاقت، خواستن خیلی برای انسان کار میکن. من الان دقیق نمیدونم یمن تا مدینه چقدر فاصله است، حدود 2000 متر احتمالاً. خب نفس یه صاحب نفس، موج نورانی یک صاحب دل و کلام عرشی یک فرش نشینه عرشی مسلک 2000 کیلومتر رفته یمن تو بیابون به یه شتر چران خورده، اینقدر لیاقت داشت که اون نفس، اون کلام، اون موج قلب، قلب موج داره میدونید، اگر قلبت از قلبم آگاه نیست پس چطور از هم دیگه با اینکه فاصله داریم دور نیستیم؟ چرا دور نیستیم؟ چرا؟ شما روز قیامت وقتی وارد محشر میشین واقعا باید از فرشتگان یا از افراد بپرسین تو این میلیاردها میلیارد جمعیت امیرالمومنین کدوماشونن؟ امام حسین کدوماشونن؟ کدوماشون؟ اصلا شما سوال نمی کنید قیامت. پیغمبر می فرماید الارواح جنود مجنده، همه ارواح در یه نختن، شما قبل زنده درتون بیارن تو میلیاردها جمعیت با نگاه اول پیغمبر رو می شناسی، امیرالمومنین رو می شناسی، ابی عبدالله رو می شناسی. اینقدر اثر داره اون نفس، اون دل، امواج اون دل و کلام صاحب دلان، اون لیاقت عظیمی که این شترچران، نه تاجر بازار یمن، نه کارخونه دار، نه مغازه دار، نه، اینقدر اثر داره که یه شترچران رو چنان تغییر حال، تغییر اخلاق، تغییر عمل میده که وقتی میاد مدینه سر زور اذانو که میشنوه نمازشو میخونه و میره، بهش میگن کجا میری؟ وایسا، پیغمبر مسافرت، میادش. گو نه، من بیشتر از این اجازه موندن ندارم، مادرم به من گفته این مقدار میتونی در اون شهر بمونی، محبوب تو دیدی؟ خیلی خوب، ندیدی؟ برگرد، خداحافظ. رفت. اینا چه جور وابسته بودن؟ حدود یه رو مونده بود به افطار ماه رمضان، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی روزه بودن، یه رو مونده بود به افطار، به خادمشون، من دیده بودم اون خادم و خود ایشون رو هم دیده بودم، پشت سرشون هم نماز خونده بودم، به خادم فرمودن یه استکان آب ولرم بیار. گوه آقا میخواین چه کار؟ فرمود میخوام بخورم. گوه آقا یه رو مونده به افطار. گوه حالم داره به هم میخوره، من تا اینجا که روزه بودم امر خدا بود، الانم که میخوام قبل از افطار روزم رو بخورم امر خداست، ما هر دوش امر خداست، ما بنده ایم، ما غلام حلقه به گوش مولاییم. من تا الان تکلیف روزه داشتم، الان تکلیف ادامه روزه رو ندارم. یعنی اینجوری باید بود، از صاحب نفسان اینجور باید نفس گرفت، کلام گرفت، موج نوری گرفت. اگر قلبت از قلبم آگاه نیست پس القلب یهدی الالقلب چیست؟ چیست؟ هرم ابن حیان زمان امیرالمومنین، زمانی که حضرت کوفه بود، خیلی علاقه داشت این چوپان یمنی رو که شنیده بود اومده کوفه ببینه. یه رو داشت الان به رودخونه کوفه، همین که الان هم هست این شط کوفه، رد می شد. دیگه کسی خیلی با وقار با ادب داره پیرنشون می شوره. تو چهره نشون میده که این آدم حسابیه. یه دو کلمه باهاش حرف بزنم، گفتش که السلام علیک. همین آقایی که نشسته بود پیرنشو میشست، برگشت گفتش که علیک السلام یا هرم ابن حیان. هرم گفتش که شما اهل کوفه ای؟ گفت نه، من مال یه مملکت غریبم. گفت منو از کجا میشناسی؟ گفت تو رو به قلبم شناسوندن، از کجا میشناسمه؟ گفت کی هستی؟ گفت اویس قرن. از کجا میشناسمت؟ وقتی آدم به اونجا وصل بشه همه چی رو با آدم میشناسونم، همه چی رو. اینم در قرآن، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. شما اگه اهل دل بشین حق و باطل رو براتون روشن میکنم. حق و باطل، من این جرایان خودم درش بودم. یه مداح متدین معتبر تهران که حالا سنش رفته بالا، دیدم به یه کسی حالت التماس داره، میگه با فلانی محبت داشته باش، رفت آمد کن و اجازه بده اونم بیاد پیش تو. گفتش که نه نه. گفت چرا؟ من خودم بودم تو مسئله. چرا آقا؟ گفت دلم گواهی نمیده که با او در ارتباط باشم، دلم گواهی نمیده. دل میشه پرچمدار علم، شناخت، معرفت. بعد 3-4 ماه همین مدعی متدین بزرگوار اومد پیش اون آقا، گفت راست گفتی دلت گواهی نمیده، سر یه مسائلی گرفتن انداختنش زندان. ما باید به اینجا برسیم که دلمون گواهی بده که کجا منبر بریم، پای چه منبری بریم. دلمون باید گواهی بده با کی شریک بشیم، از کی جدا بشیم، با کی پیوند محکم برقرار بکنیم. دل از رادیوی آهنی یه مش سیم و فیوز که کمتر نیست. شما یه رادیوی باتریدار، اونم نه به برق وصل بشه، بیارید تو همین اتاق همین امشب و موجشو میزون بکنید. اگر چند موجه باشه، صدها نو صدا از شرق و غرب، شمال و جنوب، از 5 قاره الان تو این اتاق پره، تو اتاق خودتونم پره. ولی چون گوش ما برای شنیدن یه حد معینی باید داشته باشه، یه حد معین، از اون پایین تر باشه نمیشنم، از اون بالاتر باشه نمیشنم. الان هر روز و هر شب هزاران ستاره منفجر میشه گاهی نزدیک زمین، که اگه صدای انفجار رو یکیشو اهل زمین بشنون همه میمیرن. اما گوش ما رو به گونه‌ای قرار داده صدای انفجارا رو نمی‌شنویم. بیشتر از اون حد گوش باشه نمیشنویم، کمتر از حد گوش باشه نمیشنویم. واقعا دل ما از این رادیوی باتری دار کمتر قدرتش، یه مش سیم جامد، سیم جماد تمام صدا رو میتونه بگیره و به ما برسونه. چطور تا حالا من کاری نکردم که دلم امواج بالا رو در حد خودم بگیره و منو راهنمایی کنه، راهنمایی کنه با کی باشم با کی نباشم، حرف کیو گوش بدم حرف کیو گوش ندم، کدوم پولو بخورم کدومو نخورم، کدوم زمینو بخرم کدام زمینو نخرم. خیلی ها از طریق هدایت قلبشون که یه موج الهیه زندگی میکنن، خیلی کم، کم که میگم امیرالمومنین کلمه قلیل رو گفته، قلیل زلله، خیلی کم، 5 سال بگذره یه لغزش کوچیکی پیدا کنن، خیلی کم، اونم به خاطر این که نه پیغمبرن نه امام. اون لغزش حقشونه به خاطر این که اون مقام با عظمت پیغمبران و ائمه رو ندارن، اون گیرندگی 100% نی، 90% یا 95%. ولی ما باید قلبو به اینجا برسونیم و میشه برسونیم با 4 قدم که یه خود مفصله. اگر وجود مقدس حضرت حق توفیق داد نبرد منو اون طرف، زنده بودم، شب جمعه دیگه این 4 تا رو براتون میگم. با این 4 تا قدم قلب گیرندگی پیدا میکنه، یعنی امواج ملکوت رو میگیره، امواج عرش رو میگیره. اینایی که من میگم تمامشو دلیل قرآنی و روایتی دارم، تمامشو، و حرفو نمیسازم، بلد نیستم واقعا حرف بسازم، بلد نیستم منبر بسازم، نمیتونم، یعنی از دستم بر نمیاد، سوادشو ندارم که منبر بسازم. حتما باید از آیات قرآن و روایات کمک بگیرم، 2 کلمه حرف بزنم. پیغمبر میفرماید، این روایت هم خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه، لولا که غیر شیعه‌ام نقل کردم، لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم. اگه پرحرفی نداشتید، پرحرفی، نه این که من حرف حق و نزنم، نه اونجا رو نمیگه، اگه پرحرفی نداشتید، غیبت، تهمت، دروغ، کلک، حقارت دادن به افراد، شکستن شخصیت شخص، با زبونتون تو سر مردم زدن، اگر اینا نبود تو زبانتون، و تمریجون فی قلوبکم، اگر دل شما چراگاه حیوانات خطرناکی مثل حسد، حرص، غرور، ریا، کبر نبود، بخل، لولا تکثیرون فی کلامکم، اگه پرحرفی نداشتید، و تمریجون فی قلوبکم، دل شما چراگاه این حیوانات خطرناک نبود. لسمعتم ما اسمع، صدایی که من میشنوم میشنید. ولرأیتم ما ارا، اون چه من میبینم شما هم میدیدید. حالا حد کمترشو امام صادق علیه السلام در سوره یونس میفرماید این شنیدن و این دیدن حداقلش در خواب پاک دلانه، حداقلش. اما حد اکثرش هم در بیداری کاملا نشون میده از این صاحب دلان، ولی حداقلش یه بچه 7 ساله بیدار شه بیاد به پدرش بگه انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بابا من خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه خیلی به من تواضع کردن. یعقوب به بچهش گفت کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. که حالا این سه تا مسئله ای که یعقوب برای تعبیر خواب بچهش گفت، اینو من در نیم بیت از بیتای حافظ براتون بگم. باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. 40 سال بعد یعقوب راحیل 11 تا برادر در مصر به شدت به یوسف احترام کردن، خاکساری کردن، تواضع کردن. به پدرش گفت هازا تعویل و رؤیایم من قبل، این همینه که 40 سال پیش تو خواب نشونم. حداقل اینه که آدم تو خواب ببین، حداقل. کسی به حضرت رضا عرض کرد، داشت گریه میکرد، خیلی پکر بود، خیلی پریشان بود. گوی ابن رسول الله من یه داماد خیلی خوبی دارم، خیلی خوب، دیشب خواب دیدم مرده، جوونم هست، دوستشم دارم، خیلی داماد بزرگواری. خوب با دختری خوب تا میکنه، با من، با مادرزنش، با اطرافیان. آدم خیلی درستی، آدم نرمی، آدم گرمی، آدم با اخلاقیه. چی کار کنم یا ابن رسول، تو خواب چی به من نشونده؟ فرمودن اسم دوماد چیه؟ ببینید آگاه گیرنده چقدر زیبا میگیره. قلب امام هشتم کلش گیرنده مسائل ملکوت، چه در زمانی که تو مردم بوده، چون الانی که در عالم برزخ، الانم گیرندگی داره به این زمانی که تو دنیا، این زمانی که تو دنیا. حالا تعبیر خواب و نگر دارید. یه کسی منو با یه نفر آشنا کرد که نمیخوام اسم این چیزا رو رو منبر ببرم، نمیبرمم. با او که آشنا شدم آدم خیلی متدینی بود، ولی در زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی هم تو ایران نمونه نداشت، هم در انگلستان. یه نامه به من نشون داد که رئیس انگلیس خیلی ازش تقدیر کرده بود برای ترجمه یه کتاب که از خود دانشمندان انگلیس به زیبایی این نمیتونستن انگلیسی ترجمه کنن. خیلی آدم قویی بود. ایشون به من فرمودن با یه عالمی آشنا شدم، خوب بود، درست بود، میزون بود. چقدر خوب مردم پشت سر آدم همین حرفا رو بزنن. آدم خوبیه، آدم میزونیه، آدم با محبتیه، آدم با معرفتیه، آدم جوانمردیه، آدم مردیه. امیرالمومنین میفرماد یه جوری زندگی کنید که نشکننتون. گوی این عالم خیلی آدم میزونی بود، خیلی آدم درستی بود. حالا این داستانی که من میگم شاید مال 50 سال پیش باشه. اسم اون عالم رو هم نبرد، از بس که این آدم احتیاط در سخن داشت که نکنه اسم اون عالم رو ببره و دل من نسبت به اون عالم مثلا یه سر سوزنی کدورت پیدا کنه. یه جوری باید حرف زد که کدورت برای کسی ایجاد نکنه. هم میشه گفت این عالم چند سال، 3 سال، 4 سال زن و بچهش اصرار میکردن یه مشهد ما رو ببر. اینم توانشو نداشت. تا یه بار توانمند شد، تونست بلیت قطار بگیره با زن و بچهش یه کوپه مجزا بره مشهد، برگرده 10 روزم اونجا بمونه. و میگفت یه رشته‌ای که ایشون خیلی خوب کار کرده بود، رشته روانکاوی و روانشناسی اسلامی بود که تو روایات ما پره روانکاوی و روانشناختی که بهش میگن علم و نفس، ولی میگن روانشناسی. گفت این عالم به من گفت من تو میوه ها از همه بیشتر این هلوهای نرم رو دوست داشت. زن و بچه هم میگفتم بذارید هلوهای مشهد برسه ببرم اتون. چه خبر در ماورای عالم پشت پرده؟ صدا تا کجا میره؟ محبت ها تا کجا میره؟ و کیا هستن که چقدر زیبا خبردار میشن؟ چقدر زیبا. فکر کنم سال 47-48 من یکی از اولیای خدا رو دیدم، به من محبت داشت. البته یه شب یه مسجدی منبر بودم، 17 شهریور از منبر اومدم بیرون، 23-24 سالم بود، او رو دیدم دم در مسجد. نیومده بود پا منبر من، اومده بود رد بشه، دیده بود صدای من میاد، بیرون وایستاده بود تو خیاب. هر وقتم میخواست درباره خدا با من حرف بزنه، شب جمعه سرو منبر پیغمبر، راست میگم پام دارن مینویسن، از این کلمه خدا فارسیه، اسم خدا رو میابرد به پهنای صورتش عشق میگه. من نمیدونم این چه دلی با خدا داشت. پمن 60-70 ساله با این دل چیکار کرد؟ هم بر خیابون بهش گفتم آقا اجازه میدین من یه سوال از شما بپرسم؟ گفت بپرس. گفتم من آدم شدم، سرشو انداخت پایین، یه چند ثانیه سرشو بلند کرد، گفت نسلا آدم شدی، بقیهش حیوانی. راست هم میگو، نصف آدمی بقیهش حیوانی، برو و این حیوانیت رو تبدیل به آدمیت کن. من دیگه ندیدمش تا روز هفتم محرم، 6 صبح برفم باریده بود، یه منبری داشتم، دیدم با عبای زمستونی، عبای نائینی، زودتر از من اومده تو مسجد، به دیوار تکه داده، زیر عبا چنبات میزده. گفتم آقا چه عجب، گفت برای منبر نیومدم، و تو بلندشی بری منبر من نمیشنم، اما یه خبر دارم اومدم بهت بگم، چون رفیقیم با هم دیگه، خونه ما نزدیکه، اومدم بهت بگم من یه مسافرت میخوام برم. گفتم با تو رفیقم، جوانمردینی نزدیک خونه ما منبر میری، نیام ازت خداحافظی کنم. خداحافظ. آقا به سلامت. تموم قدم بلند شدم، شب 8 محرم جای دیگه منبر بودم، دامادش رو دیدم، بهش گفتم چه عجب حاج آقا، گو اومدم از رفیقت که صبح اومد دیدنت خبرت بدم، عمچت که اومد خونه رو به قبله خوابید و رفت. این آگاهی، این دل، این دل، خواب حضرت رضا باشه، میگم الان امشب میگم، تا بی خبری. این شعر مالی مرجع تقلید کم نظیره، واقعا کم نظیر، که خیلی از مراجع بزرگ افتخار میکردن شاگردشن. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل، روزانه نیک نمیبینی. این راسته، روزانه نیک نمیبینی، بی ناله و آه شبانه دل، تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. این یکی دیگه باید بکش آدمو، از خانه کعبه چه میطلبی، ای از تو خرابی خانه دل. که همین مضمونو به شکل دیگه عراقی داره، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آن. به خدا قسم از ترسم، 50 سال برای زیارت خوندن وارد حرم حضرت رضا نشدم، همش پشت دیوار، که نه ذریح پیداست نه حرم، میگم نکنه برم تو حرم بگه خوش نیومد، آلوده برای چی اومدی اینجا. فصل هلو بود و رسیدیم مشهد، همون روز اول که رفتم حرم و زیارت کردم و گریه کردم، و شب که خوابیدم باز دیدم از در مسجد گوهرشاد، دم کفشداری وصله به حرم، اومدم برم حرم، چشمم افتاد دست چپ به یه سالون بزرگی که پیغمبر و حضرت زهرا و ائمه طاهرین نشستن و دارن بحث معنوی میکنن. گفتم خب منم که دنبال این رشتم، برم تو جلسه، خادمی که دم در بود گفت آقا اجازه بدین اجازه بگیرم. گفت رفتم خدمت پیغمبر اکرم گفتم این عالم از شما اجازه میخواد بیاد تو. فرمود بهش بگو اول برو سیر حلوتو بخور بعد بیا پیش ما. بفهمی میخوای بیای پیش ما با عشق به حلو نیایی، برو حلوتو بخور، به ما چی کار. خدایا در این راه اگر خودت به ما کمک ندی ما به هیچ چی نمیرسیم. اسم دامادت چیه؟ عرض کرد یا ابن رسول الله اسم دامادم حسینه. فرمود خوشحال باش، چه خواب خوبی دیدی، امسال خدا به توفیق میده از این مرو بری کربلا زیارت حسین ما. خوابت اینو میگه. دل باید گیرنده باشه. اگه دل ما هم شعبه دل اهل بیت بشه گیرندگی قوی در حد ما پیدا میکنه. و کل سیئت امرت به اثباتها الکرام الکاتبین. الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. چقدر محبت داری به بندگان مؤمنت و به رحمتی که اخفیت. گاهی میخواستم گناه کنم به اونایی که باید مینوشتن فرمودی رهاش کنی، یه کار خصوصی دارم نمیخوام شما بدونی. و به رحمتی که اخفیتم و به فضل که سترتم و ان توفر هزی من کل خیر تنزلو او احسان تفضلو او بر تنشرو او رزق تبسطو او خطا تصدرو یا رب یا یا من به یده ناصیتی، یا علی من به زری و مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، یا رب حسین من سرت کو، سرت کو که سامان بگیرم، تنت کو، تنت کو که دامان بگیرم، سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسم پنهان بگیرم. حسین من مگر خون حلقومت آب حیات که باز بوس بر هنجرت جان بگیرم، رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم، هنگایی باید دنبال شمر بودم بگم اگه سرت حسینم پیشت بده بم، هنگایی باید برم پیش سنا، گاهی باید برم پیش خولی، رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم، قرار من و تو شبی در خرابه گنج را کنج ویران بگیرم، کمی از سر نیزه پایین بیا تا برای سفر بهر تو قرآن بگیرم.